بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جنبندی که از مقدمه علامه طباطبایی ارائه کردن، مجدداً حکمت الهی رو تعریف کردن، موضوعش رو ارائه کردن و در نهایت هم مجدداً به تبیین غایت فلسفه و حکمت الهی و این علم میپردازن. اونطور نکته خوبی در این قسمت اخیر آمده، نیاز به یه مقدار توضیح داره. چنانچه در قسمت‌های قبل عرض کردیم، غایت و هدف بذات حکمت الهی و فلسفه شناسایی اون چیزایی استش که واقعیت دارد از اون چیزایی که واقعیت نداره. لذا ما احوال موجود از اون جهت که موجوده رو مورد بررسی قرار میدیم تا بعد از این که اینا رو به دست آوردیم، بتوانیم با اعمال این ملاک ها و قواعد و احوال و ویژگی ها واقعیت ها را از اون چرا که واقعیت نیستن تشخیص بدیم. و پیشتر هم عرض کردیم که این علم یک علم کلیه، اصلا طبیعت علم همینه، اینجا هم همین جوره، یعنی احوال موجود به نحو کلی مورد بحث قرار میگیره. ما مباحثاتمون به طرف موجودات جزئی و اینا پیش نمیره، لکن یک سوال اینجا در میگیره و اون استش که پس بحثای الهیات به من الاخص که مثلا اثبات باری تعالی میشه، ویژگی ها و خصوصیات باری تعالی بحث میشه، عقول مفارقات معلول اول به نحو مشخص اینها که اثبات میشه، اینا برای چی هستش؟ اینا که بحثای جزئیه. آیا این جور بحث ها خارج از مباحث فلسفیه؟ اینجا مباحثی و مطالبی در گرفته. من یکی دو نکته میخوام عرض بکنم که به بحث خودمون برسیم. یک نکته این هستش که در هر علمی وقتی ما از قواعد کلی اون علم بحث میکنیم، اگر در بخشایی از این علم بیایم همه اون ملاک هایی که به نحو قواعد کلیه در موارد جزئی پیاده بکنیم، آیا این خروج از اون دانش و اون علمه؟ طبیعتا نباید اینجوری تلقی بشه. گرچه اون منطقی اصلی دانش تبیین قواعد کلیه، ولی اگر در مواردی به نحو جزئی به خاطر برخی از اغراض در جزئیات هم اعمال بشه، این خروج از اون دانش به حساب نمیاد. این یک نکته که باید توجه داشته باشیم. لذا اگه در فلسفه مثلا ما راجع به قواعد کلی موجود به ما و موجود بحث کردیم و فهمیدیم به چه ملاک هایی یک شی موجوده و اگر این ملاک ها رو نداشته باشه، مقابلش داشته باشه، موجود نیستش، اگه اینا رو فهمیدیم، اون وقت به حسب برخی از اغراض در برخی از موارد پیاده کردیم، مثلا راجع به واجب الوجود این مطالعات رو اعمال کردیم، یا راجع به عقول و مفارقات این بحثا رو پیاده کردیم، یا راجع به نفس انسان این مباحثات رو پیاده کردیم. این نباید علل قاعده خروج از فضای دانش باشه، گرچه سطح دانش از اون فضای کلی به طرف جزئیات کشیده شد، ولی خروج از این دانش به حساب نمیاد. این یک نکته دیگه. منطور نکته خیلی مهم در اینجا اینه که فلاسفه و حکما به تدریج متوجه شدن برای همون هدف و انگیزه اصلی که در شکل دادن به این دانش و حکمت دارن، که تشخیص موجودات واقعی از اون چیزایی که واقعا موجود نیستش، به انگیزه همون بحثی رو که اونا رو وادار کرد وارد فلسفه و حکمت الهی بشن، همون انگیزه آرام آرام اینا رو به این نتیجه رسون که اثبات شخصی برخی از موجودات خود به خود طیف وسیعی از موجودات دیگر رو برای ما کشف میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی ما اگر در فلسفه انگیزه ما این استش که میخوایم ببینیم چه موجوداتی واقعیت دارن، چه چیزایی واقعیت ندارن، و لذا میریم دنبال این که احوال موجود به ما و موجود رو به نحو کلی کشف بکنیم، به تدریج روشن شد که در مقام اعمال وقتی ما یک مورد جزئی رو به دست آوردیم، به نحو شبکه‌ای این به موجودات و واقعیت‌های دیگر متصله. اگر از این منظر نگاه بکنید، میبینید بحث از باری تعالی و اسماء و صفات او یک بحث کاملا حساب شده در درون فلسفه است. به این معنا، این بحث از جزئی به ما و جزئی نیستش که بگیم خروج از موضوع یا باید کلی بحث کنید چرا جزئی شما بحث کنید، نه، به تدریج ما متوجه شدیم. لذا شما نگاه بکنید در همه فضاهای الهیاتی که شکل گرفته، حتی در کلام یا در فضای عرفان یا در فضای فلسفه با نهلهای مختلفی که شکل گرفته، اینا در درجه اول میان مسئله واجب الوجود رو سامان بدن، چون این مسئله حساسیه. موجودات عالم به نحو شبکه‌ای با هم متصل هستند. اگر ما یکی از این جاها رو بتوانیم اثبات بکنیم، مثل پازلی که یه بخشش درست بشه، بخش‌های بعدی یواش یواش مرتب میشه. در همه قسمت ها هم اینجوریه، ولی یواش یواش ما متوجه شدیم اگر بتوانیم رأس این سلسله رو کشف بکنیم و ویژگی های او رو به دست بیاریم، بسیار راحت میتونیم بقیه این شبکه ها رو به دست بیاریم و اون سوال و انگیزه اصلی که ما رو وادار کرد به طرف فلسفه بریم، خوب اون انگیزه برآورده بشه. انگیزه ما چی بود؟ بفهمیم چی واقعیت داره چی واقعیت نداره. اگر ما بتوانیم اینا متوجه، گرچه هر نقطه‌ش رو دست بذاریم میتونیم به تمام نقطه‌ها برسیم یا لااقل به بخش‌های زیادی برسیم، ولی معلوم شد که اون نقطه‌ای رو که اگر به دست بیاد خیلی با سهولت بیشتر ما میتوانیم اون انگیزه فلسفیمون رو دنبال بکنیم، مسئله واجب الوجوده. لذا میبینید در میان بحث‌هایی رو که به عنوان الهیات مطرح میشه در همه رشته‌ها، اندیشمندان ما میرن اول مسئله باری تعالی و اسماء و صفاتش حل کنن. واقعا هم روش درستی ازش. بسیار از روش‌هایی که ما از جزء به طرف کل میریم، این بحث یا بسیار طولانیه یا عقیمه یا ما رو به نتیجه نمیرسونه. اگر ما از اون رأس بخوایم حرکت بکنیم، مسائل بسیار راحت‌تر و شفاف‌تر حل و فصل میشه و فضاهای غیر علمی، احساسی، مباحثی که واقعا دخالت عمیق در شناسایی شی ندارن، اونا دخالت نمی‌کنه. مثلا نگاه بفرمایید بزرگان ما، علمای ما، فلاسفه ما در بحث تثبیت آیا که این عالم بر اساس عدل و عدالت برگزار شده یا درش ظلم وجود داره، نمیان موارد جزئی رو بررسی بکنن. آه این ناقص الخلقه شده، اون فلان شده، اونجا سیل اومد، اینا رو بررسی نمیکنن. اگر انسان وارد این مقوله ها بشه یا اصلا نمیتونه خارج بشه، همه جا با مشکلات گیر میکنه، نمیتونه حل بکنه. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یا اگرم در بره با مثلا فرض می فضای بسیار طولانی، اینا اومدن ابتداعا از رأس نظام هستی شروع کردن، یعنی از واجب الوجود، بعد کشف خصوصیات و ویژگی های او. اگر واجب الوجود و خصوصیات و ویژگی هاش حل و فصل بشه، اون وقت میشه بقیه این شبکه را هم فهمید کجاها واقعیت داره کجاها واقعیت نداره. اینا توجه داشته باشید، الان چون این اصطلاحات در دست دوستان نیست ممکنه مقدار مشکل باشه. ما مثلا در بحث‌های جلوتری که رفتیم به نحو خیلی واضح عالم ماده در دست ما هست و با تلاش‌های زیادی کردیم باری تعالی در دست ما هستش، ولی با توجه به این دو نقطه مباحث بسیار گسترده‌ای رو اندیشمندان کشف می‌کنند. یعنی ما الان این عوالم واسطه در دست ما نیست، یه سری قواعد در دست ما هست. اونی رو که در دست ما هستش عالم ماده به حسب اون چی که میشناسیم. یه چیز دیگر رو اینا تلاش میکنن به دست بیارن و اونم واجب الوجوده، یعنی واجب الوجود به عنوان یک حقیقت واحد با اون ویژگی‌هایی که برش برمیشمارن و بعد یک کسرات عالم ماده. داشتن این دو تا نقطه ایده های بسیار گسترده برای یک اندیشمند حکمی و فلسفی ایجاد میکنه که این وسط ها رو باید چجوری پر بکنه. پس اگر یک سوالی برای ما پیش بیاد که مثلا فرض کنید آیا شانس و اتفاق وجود دارد، تصادف وجود دارد یا ندارد، در فضای فلسفی علاوه بر اینکه ما احوال موجود به ما و موجود رو بررسی میکنیم، به دست آوردن برخی از موجودات و ویژگی های اونها و تبیین جایگاه هستی شناختی او، خودش یک شبکه‌ای از معارف رو به تدریج برای ما میتونه درست بکنه. لذا به نحو تاریخی عرض میکنم، گرچه انگیزه اولی که در واقع اینا وارد شدن همون شناسایی این که چه چیزی واقعیت داره چیزی واقعیت ندارد، ولی بعد به تدریج این ورزیدگی براشون به دست اومد که اولین کاری که باید بکنن رأس این سلسله رو باید مشخص کنن. لذا شما تمام کتاب فلسفی وقتی میخواد مسائل فلسفه رو بگه یا میخواد غایت فلسفه رو بگه، میگه غایتش مشخص کردن و کشف اون رأس هستی، یعنی واجب الوجود و اسماء و صفات او هستش. اگر ویژگی ها و اسماء و صفات او در بیاد، یعنی اثبات بشه واجب الوجود، اثبات بشه علم او، قدرت او، حکمت او، رحمت او، اینا که ثابت بشه، قواعد بسیار عام و گسترده‌ای به دست میاد برای اینکه ما در شبکه‌های زیر مجموعه سوالات و پرسش‌هایی که در همین راستا داریم حل و فصل بشه. لذا علامه طباطبایی در آخر این جمله که غایته رو اینجوری معنا می‌کنه بسیار حساب شده است، گرچه غالبا ازش غفلت میشه و سوال میشه چرا شما گفتید موجود به ما و موجود احوال عام و کلیش چرا بس خدا مطرح میشه، چرا بس اسماء و صفات مطرح میشه؟ پاسخش همین است که عرض کردم. ببینید مثلا این سوال کلی اینه، مثلا اگر در فیزیک میخونیم یه سری قواعد عام به دست آوردیم، حالا چهار مورد رو به انگیزهای مختلف، مثلا فرض کنیم به انگیزه این که متعلمین در واقع تدربی پیدا بکنن، مهارتی پیدا بکنن در اعمال اون قواعد، آیا از اون دانش خارج میشه؟ من فکر نمی کنم از دانش خارج بشه. حالا اشکالی نداره، من منظورم روشنه، یعنی اون پیکره اصلی دانشی ما داریم و بعد می‌بینیم اینا رو جاری می‌کنیم، یعنی به نحو جزئی داریم اونا رو اعمال می‌کنیم و علم‌های جزئی به دست می‌آریم، نه اینکه اینا علم‌های دیگری باشه که زیر مجموع همین علمه. درسته که علم پیکره اصلیشون قواعد عام و کلیه، این یک نکته. تو نکته دوم ما بیش از این گفتیم، یعنی اساساً طرح وجود حق تعالی و اسماء و صفاتش جزء مباحث اصلی فلسفه است. چرا؟ به خاطر همون نکته‌ای رو که عرض کردم. و غایته تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها، اصلا غایت فلسفه اون هدف اولا و بذات. چرا میگم اولا بذات؟ چون ببینید بحث غایت فلسفه، حالا یا غایت اهداف، حالا فرق بین غایت و هدف و هست، اینا رو کار ندارم، اولا و بذات اینه، اما مجموعه ای از فواید گسترده را ایجاب میکنه، همونی که به عنوان کارکردهای فلسفه ما مطرح کردیم. درست که ما به نحو بذات این نکته رو اونچه را که واقعیت داره رو بشناسیم از اونچه که واقعیت نداره، اما همین نکته در واقع فواید و کارکردهای بسیار گسترده‌ای رو در همه فضاهای زندگی ما ایجاد میکنه. یعنی باید اینو باز کرد تا بر ما ملموس بشه یعنی چی فلسفه، به چه درد میخوره فلسفه، باید انواع کارکردها تر بشه. گرچه اینجا مجمل میاد ولی بحثش هم لازم هست. من قبل از اینکه این عبارت بخونم یه نکته عرض بکنم، علامه طباطبایی در این بحث به روش فلسفه اشاره نکرده، یعنی به موضوعش اشاره کرده، به غایتش اشاره کرده، ولی به روش اشاره نکرده. در نهایت الحکمه تقریبا به تفصیل تو همین مقدمه به روش هم میپردازه، گرچه بحثای گسترده تر از اون هم میشود تر بشه و باید هم تر بشه. برای شناسایی عمیق یک دانش سه چیز باید روشن بشه: موضوعش چیه، غایتش چیه و به چه روشی اعمال میشه. غایت رو این مقدار گسترده بگیرید، این انواع کارکردها، انواع نتایجی که به دست میاد، چه اونایی که در وهله اوله، چه اونایی که بعد از وهله اوله، همه اونا باید مورد توجه قرار بگیره. اگر یه دانش رو میخوایم خوب بشناسیم این سه محور باید شناسایی بشه. تو بدایه موضوعش و غایتش بحث شده، ولی در نهایه بحث روش هم تا حدودی مطرح شده. و غایته تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها، این غایت فلسفه تمییز دادن و تشخیص دادن موجودات حقیقی از موجودات غیر حقیقی، یعنی خیالی، یعنی وهمی، واقعیت نداره. ما فکر میکردیم واقعیت داره ولی واقعیت نداشت، همون توضیحاتی که در جملات قبل بود. و بعد ایشون اضافه میکنه و معرفت العلل العالیه للوجود، اینجاست که اون سوال مطرح میشه، چرا علل عالیه وجود جزء غایت فلسفه است و در نهایت مسائل فلسفه رو تشکیل میده؟ چرا اینجوریه؟ چرا ما تو فلسفه دنبال این هستیم که علل عالیه رو بشناسیم؟ چون علل عالیه و شناسایی که در رأس او علت العلل قرار داره، شناسایی او تکسرهای زیر مجموعه رو به راحتی حل و فصل میکنه. ما واقعا برای شناسایی عالم مثال و اون گسترده ای که عالم مثال داره واقعا دچار گرفتاری هستیم تو عالم ماده، می پرسش‌های فلسفی، البته پرسش‌های فلسفی فراوانی که داریم، ولی اگر از بالا به عوالم پایین دست نگاه بکنیم پرسش‌های فراوانی حل و فصل میشه. چرا این تکثرها هست؟ چرا این تفاوت‌ها هست؟ تمام اینها با شناسایی حق تعالی و اسماء و صفاتش حل و فصل میشه. خوب جایی رو در واقع حکما شروع کردن، گرچه این پیوندها رو ممکنه در خود فلسفه دقیق تبیین نکرده باشن. همه تکثرهایی که تو عالم هست، مثلا من خیلی جزئی و ملموس بکنم برای ما روشن بشه، تفاوت‌های اشکال، تفاوت‌های در اخلاق به حسب مباحث انسانی، چرا بعضیا سنگن، بعضیا چوبن، بعضیا درختن، بعضیا حیوانن، چرا تکثرهای حیوانی، چرا تکثرهای شدید انسانی، چرا زمانهای مختلف، چرا حالات متعدد، یکی نمیدونم ممرازه، یکی مسحاه، یکی نمیدونم زود مریض میشه، یکی سرمایه‌داره، یکی سرمایه‌دار نیست، این اوضاع چیه مسئله؟ اگر از اون بر مسائل درست حل و فصل بشه، میبینید نمیگم حالا به راحتی، ولی با راحتی بیشتری ما میتوانیم بسیاری از این پرسش‌هایی که در زیر مجموعه به دست میاد اونا رو حل و فصل بکنیم. لذا معرفت علل عالیه جزء خود مسائل فلسفه خواهد شد، مثل همون شبکه‌ای که عرض کردم. موجودات به نوع شبکه‌ای با هم دیگه ارتباط دارن. ممکنه حتی اگه بخوایم به نوع شبکه‌ای بگیم ارتباط ندارن، بازم تو فلسفه باید بحث بشه. می‌فرماد و معرفت العلل العالیه للوجود و بالاخص علت العلت الاولا، به ویژه معرفت علت اولا. سرش هم میگه علتی الیها تنتهی سلسله الموجودات، چون تمام سلسله موجودات به او منتهی میشه. یعنی اون نوع معرفتی که به او پیدا میکنیم، اصلش رو اثبات میکنیم یا نفی میکنیم، همه نتیجه داره. اثبات کردیم، چه ویژگیایی براش برمیشماریم؟ علم داره، قدرت داره، اراده داره، اختیار داره، رحمت داره، حکمت داره، چی داره؟ اثبات اینها میتواند پرسش‌های فراوان رو در زیر مجموع حل و فصل کنه. تنتهی سلسله الموجودات و بله میفرماد و معرفت العلل العالیه للوجود و بالاخص العلت الاولا التي الیها تنتهی سلسله الموجودات و اسمائه، یعنی معرفت اسماءش و اسمائه الحسنا و صفاته العلیا و هو الله عز اسمه، این اون علت اولایی که گفتیم همه سلسله ها به او منتهی میشه و اسماشو ما میخوایم بشناسیم، صفاتشو میخوایم بشناسیم، اون همون خداوند متعال هستش. پس بحث از خداوند متعال و اسما و صفاتش که در الهیات مرخص قرار میگیره جزء مباحث اصلی در فلسفه است، چون کشف او در راستای تأمین هدفی هستش که ما رو وادار کرد به طرف فلسفه و حکمت الهی حرکت بکنیم. این بحثی بود که علامه طباطبایی در مقدمه بدایه مطرح کرد. الحمدلله در نهایی این بحث یه مقداری مفصل‌تر شده، چندین صفحه بحث شده. با این حال هنوز هم در کتاب‌های مفصل‌تر باید مقدمه ورود به فلسفه با طرح مباحث گسترده‌تر و بیشتری باشه. در اصل ما از مقدمه که می‌گذریم وارد مراحل و مباحث اصلی کتاب میشیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایه و نهایه از جمله ابتکاراتی که به خرج داد راجع به تنظیم مباحث فلسفه است. یعنی اون چرا که شما در بدایه و نهایه میبینید، اون ساختاری که داده میشه، ساختاری است که ایشون از بحث‌های گذشتگان استفاده کرده و یه نکته‌های ابداعی درش خلق کرده و آورده. گرچه علامه طباطبایی در بدایت الحکمه ناظر استش به شرح منظومه ملادی سبزواری، این توجه داشته باشید، و در نهایت الحکمه ناظر استش هم به شرح منظومه، هم به بدایه، هم به حواشی خودشون بر اسفار، اینو با دقت داشته باشیم، ولی تنظیم مباحثی که کرده از آن خودشه. ایشون 12 مرحله در فلسفه تعبیه کرده. مرحله اول بحثای کلی و عام وجود شناسی رو میاره، یعنی بحثایی که حالت تقسیمی نداره، بحثای عام وجود شناختی، مثل بحث مفهوم وجود، اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود، تشکیک در وجود و امثال اینا. به نوع استطرادی هم بحثای عدم مطرح شده. در مرحله اول مباحث کلی وجود آمده، اما از مرحله دوم به بعد بحثای تقسیمی وجود مطرح شده. گرچه برخی از اینها نیاز به توضیح داره، مثلا دامنه تقسیم‌های قبلیه، ولی در هر صورت از مرحله دوم به بعد پای تکثر و کثرت به میان میاد. مثلا وجود یا ذهنیه یا خارجی، یا بالقوه است یا بالفعل، یا فرض کنید که علت است یا معلول. حتی اونجایی که راجع به مقولات عشر هم بحث میکنه، از یه جا زیر دامنه بحث‌های تقسیمیه. حتی اونجایی که در مرحله دوازدهم راجب واجب الوجود بحث میکنه که الهیات ملخص باشه، از یک جهت ذیل بحث های تقسیمیه. یعنی بعد از اینکه شما وجود رو تقسیم کردید به واجب و ممکن، بحث هایی که راجب واجب استش به خاطر خصوصیت و برجستگی اونا در یک مرحله، مرحله 12 بهش میپردازید. در هر صورت طرح علامه چه چنین طرحیه؟ اول بحث های کلی رو مطرح میکنه، بعد بحث های تقسیمی مطرح میشه. المرحله الاولى فی کلیات مباحث الوجود و فیها 12 فصلا، و درش 12 فصل مطرح. بله، المرحله الاولی فی کلیات مباحث الوجود، خود این مراحل 12 تا هستش، یعنی تا آخر کتابم که میریم 12 مرحله داره که مرحله اول اینه، 11 مرحله دیگه بحثای تقسیم مطرح میشه. حالا مرحله اول در کلیات مباحث وجود، یعنی بحثایی رو که از یه جهت باید بگیم مسابقه با خود وجوده، بحثای تقسیمی نیستش، بحثای مسابقه با وجود، میخواید بگید بحثای مساوی با خود وجود، اونا مطرح میشه، مثل اون نمونه‌هایی رو که به تدریج خواهیم داشت. و در خود این مرحله هم 12 فصل مطرح شده. اولین فصلی رو که ما در این مرحله داریم در ارتباط با مفهوم وجود بحث میکنه. حالا آیا این بحث که راجع به مفهوم وجود میشه جزء مباحث فلسفه هست یا جزء مباحث پیش از فلسفه هست؟ میشود حرفا و گفتگوهایی داشت، فقط خواستم تو ذهن رفقا باشه، چون ما وقتی مثلا فرض گفتیم موضوع فلسفه موجود به ما و موجود، یا حالا با دقت میگیم وجود هستش، میخوایم مفهومش رو شناسایی کنیم، چه بسا گفته بشه که این جزء مسائل فلسفه نیستش، جزء مبادی تصوری فلسفه است. اشکالی نداره. حالا اینجا تر میشه این که چون ایشون که مبادی رو جدا نکرده، بعد بگیم چرا این کار شما کردید. در هر صورت این بحث میتواند جزء مبادی تصوریه، چنانچه مبدا تصدیقیشو قبلا داشتیم که اصل واقعیت باشه، مبدا تصوریشه که این وجود چه جور مفهومی هستش. با توجه به این نکته که الان عرض کردم، نکته رو که میخوام مطرح بکنم اینه که در این فصل اومده، خوشبختانه در بدایه مطرح شده ولی در نهایه نیومده، در بدایه اومده در نهایه نیومده. و کار بسیار جالبی است که از اول همین نکته تر بشه، و تازه این مقدار از بحث چند سطری که در اینجا اومده به هیچ وجه کفاف نمی‌کنه. یعنی الان ما دیگه اینا رو نمی‌پسندیم، بحث مفهوم شناسی یه بحث مستوفای با صورت بگیره تا ما بعدها بدونیم که راجع به چی داریم سخن می‌گیم و حرف می‌زنیم. گرچه واضح هم باشه باید یه مقدار تبیین‌های صورت بگیره، پرسش‌های پاسخ داده بشه و امثال اینا. مثلا من اگر بخوام برخی از پرسش‌هایی که ما در این خصوص داریم عرض بکنم، اینا هست که اینجا یادداشت کردم. اولا مفهوم وجود چه جور مفهومیه؟ یعنی ما از وجود چه تلقی باید داشته باشیم؟ ما از وجود باید چه تلقی داشته باشیم؟ از همه عزیزان خواهش می‌کنم که تو این بحث، یعنی وارد واقعیت این بحث بشیم، یعنی صرفاً یه اصطلاحی رو حفظ نکنیم. همه جا همینه، اینجا به زنگای بحثه، یعنی بتوانیم یه درک خوبی از وجود داشته باشیم تا بحث‌های آتی رو آرام آرام پیش ببریم. این چه جور مفهومیه؟ من قبل از اینکه سوالات بعدی رو مطرح بکنم این نکته رو توضیح بدم که این که مفهوم وجود چه جور مفهومی هستش، این در همون مقدمه به دست آمده، گرچه الان علامه طباطبایی متذکر نشده. همون موجود به ما و موجود، همون اصل واقعیت، همونی که هممون میپذیریم و قبول داریم، چه حسی ما از یک موجود از اون جهت که موجود هستش پیدا میکنیم؟ این کلمه حس استفاده از معنی لغویش ها، نمیخوام از معنی اصطلاحیش استفاده بکنم، چه احساسی ما پیدا میکنیم اون وقتی که یک چیزی واقعیت داره؟ چه حسی پیدا میکنیم اون وقتی یه چیزی واقعیت نداره؟ مثلا فرض کنید که دوستانی که مثلا فرض کنید از بیرون میان در مدرسه، خب ممکنه یه وسیله نقلیه، یه دوچرخه، یه موتور، یه چیزی مثلا داشته باشن، در مثلا پارک، یه پارک کردن. خب طبیعتاً وقتی که کلاس تمام میشه، نمازشون خوندن، میخوان برن بیرون، وقتی اون وسیله نقلیهشون رو میبینن چه حسی بهشون دست میده؟ حالا حس خوشحالی که الحمدلله چیزی نشه، اونا نه، غیر از اون حس چه حسی دست میده که اگر خدای نکرده اون وسیله نقلیهشون دم در پارک نبود چه حسی بهشون دست میداد؟ اون حسی که در اصل واقعیت اتفاق میفته، موجود به ما و موجود، واقعیت داشتن، اینو باید حس کنیم. همه اون حس میکنیم ما، از بس واضح و روشن هستش گاز قد گیج میشین کجا هستش، خیلی واضحه. الان اینجا نشستی، مثل مثالایی رو که علامه طباطبایی زد، بچه‌ای که دنبال شیر مادر میره، وقتی شیر مادر رو در واقع به دست میاره، چه احساسی از اون واقعی بودن این شیر داره که اگر فرض کنید شیر نباشه اوقاتش تلخ میشه، چه نکته‌ای درش وجود داره؟ اون وقتی انسان سر قضا میره، سر کلاس میره، هر جا اینجا که نشستیم همدیگر داریم میبینیم، اون اصل حس واقعیت به ما و واقعیت، اون همونی هستش که ما به عنوان مفهوم وجود دنبالش هستیم. این نکته به درد برخی از سوالات بعدی ما هم خواهد خورد. پس بنابراین بحث این که چه مفهومی این وجود هست، همونی هستش که در قسمت‌های قبل گذروندیم. بیش از اینم میشه بس صحبت کرد و بحث کرد. ببینید بحث سر لفظ وجود نیست. خب ما در فارسی ما میگیم هستی، در عربی میگیم وجود، ممکن در زبان روسی یه چیز دیگه بگن، در انگلیسی یه چیز دیگه بگن، اون مهم نیست. مهم اونی هستش که اون احساسی هستش که اون درکی هستش که از واقعیت به ما و چه میگم به ما و واقعیت، چون واقعیت از اون جهت که حرکت میکنه ما باش کاری نداریم، واقعیت از این جهت که سیرم میکنه مثلا از این جهت حتی کار نداریم، واقعیت از اون جهت که واقعیته، سیری از اون جهت که واقعیته، گرسنگی از اون جهت که واقعیته، اونجا چه حسی به ما داده میشه. مثلا شما اگر رنگ سفیدی رو ببینید، خب یه حسی دارید که مثلا سفیدی با رنگای دیگه فرق میکنه، یه حس دیگه دارید، واقعیت داره، هست، این لباس من سفیده، سیاه نیست، رنگ دیگر نیست، این هست نیست، هست نیست. ما با این الان سر کار داریم و میخوایم گفتگوهایمون راجع به این باشه. این سوالم. سوال بعدی که ما در اینجا داریم اینه که آیا این مفهوم بدیهی هستش یا مفهوم کسبیه. من باز برمیگردم یه توضیحاتی میدم. سوال دیگری که داریم اینه که اگر مثلا گفتیم بدیهیه که میگیم بدیهیه، در چه رده ای از بداهت قرار داره؟ چون بدیهی رده های مختلفی داره. یه وقتی بدیهی است که در نقطه اول ایستاده، یه وقتی بدیهی است که نه یه خورده اینورتره، یا در اواخر بدیهیاته، یا یواش میخواد بره به طرف کسبیات. بدیهی است یا کسبیه؟ اگر بدیهی در چه خیلی اهمیت داره، یواش متوجه این نقطه خواهی شد، در چه رده ای از بداهت قرار داره؟ اینا سوالات ماست. اینجوریست من. از جمله چیزهای دیگری رو که در این بحث میتونیم پی بگیریم این استش که بداهت بدیهی هم بدیهیه. البته خود این بداهت هم باز بالشون تشکیه میتونه باشه، چقدر بدیهیه مثلا به حسب اون مورد و متعلقش که بدیهی به همون میزان تغییر میکنه چجوریه. بداهت یک بدیهی هم بدیهی استش یا بدیهی نیست، اینا سوالاتیست که ما داریم. یکی از سوالات دیگری که داریم اینه که حالا راجع به وجود که میگید بدیهیه، چجور میشه یک مفهومی بدیهی بشه؟ این سوال بسیار مهمیه، در جایی که به درد مباحث معرفت شناختی هم میخوره، به درد بحث های علم هم میخوره. چه اتفاقی میفته که یه چیزی بدیهی بشه؟ این بحث ما این نیستش که بگید خب بدیهیه دیگه، نه این منظور ما همه قبول کردیم این مفهوم بدیهیه، ولی چه تبیینی ما داریم، چه تحلیلی ما داریم که یک مفهومی بدیهی میشه؟ سوال بسیار مهمیه، حالا یه اجمالی از او رو عرض خواهم کرد. از جمله سوالاتی که ما داریم این هستش که مثلا اگر وجود مفهوم بدیهی بود، آیا میشه باید تعریفش کرد یا تعریف پذیر نیست؟ یه سوالی که در کنار همین داشته باشیم اینه که آیا بدیهی بودن مساوی است با تعریف نداشتن، یا نه میشه بدیهی باشه تعریف هم داشته باشه؟ حالا یه خورده باز عرض کردم توضیح میدیم. ما در ارتباط باز هم سوالات دیگه مونده، مفهوم وجود، حالا هر چی از بدیهی هر چی چه جور مفهومیه، چه فرقی با مفاهیم دیگه داره؟ حالا اینا چون بعدم میاد، مثلا معقول اول، معقول ثانی، معقول ثانی یعنی چی، معقول اول یعنی چی، اینا همه بحث‌های مفهوم شناسیه، ما اینا رو الان مطرح نمی‌کنیم. ما یه بسته بسیار بزرگی از پرسش‌ها راجع به مفهوم وجود داریم، ولی آرام آرام از همین نقطه‌های آغازی شروع می‌کنیم. با این که علامه طباطبایی خوشبختانه در بدایه بحث مفهوم وجود را آوردن، از کدام در نهایه نیاوردن، ولی این همه سوالاتی که ما راجع به وجود و مفهوم وجود داریم اینجا مطرح نمیشه، فقط برخی از اونها در اینجا طرح شده. توجه فهم، فقط برخی از اینا، بله برخیش رو قبلا اشاره کردن، گرچه اگه آدم حواسش نباشه نمیتونه متوجه بشه که مفهوم وجود همونی هستش که از اصل واقعیت به دست اومده. خوب بود که این متذکر بشیم ما در این متن، ولی در هر صورت مثلا شما وارد فصل بشید با یه بحثای غیر در واقع منتظر روبرو میشه. چرا این بحث رو مطرح میکنم؟ من میخوام مفهوم شناسی بکنم، پرسش‌های زیادی راجع به مفهوم دارم. این از جمله مشکلاتی هستش که به عنوان کتاب اول الان ما باش روبرو هستیم. نگیم مثلا در نهایه فرض کنید که الفاظ میشه یا در اصل، نه اینجوری نیستش. یعنی اساسا این بحث به معنای مبدا تصوری مفهوم شناسی به نحو مستوفا اونی که الان ما انتظار داریم چندان در این کتاب ها مطرح نشده. حالا از جمله بحثایی که طرح شده، من ابتدا این نکته رو عرض بکنم، اگر دوستان خواستن مفصل تر به این بحث بپردازن، در اسفار این به پردازن من شروع کردم، فقط آدرسش بنویسید، اصلا هیچ مراجعه و اینها الان لازم نیست. در اسفار صفحه 25 و صفحه 26 در شرح منظومه، در همین که این چاپ مشهوری که توی در واقع نرم افزارها و اینها هست. اسفار جلد اول صفحه 25 و 26 خوب میشد که ما فرض کنید که با فصل و اینها آدرس میدادیم. در شرح منظومه همین چاپایی که با تصحیح و تعلیقی از استاد آقای حسن‌زاده هستش، در شرح منظومه جلد 2 صفحه 60 به این بحث توجه شده. من دیگه آدرس های کتاب های دیگه رو ننوشتم، مثل شرح مبسوط، شرح منظومه، الان یاد ندارم، خیلی سابق این آدرس نوشتم که آیا در اونها چه مقدار بحث شده، قابل پیگیری و توجه هست. این یک نکته. برگردیم به بحث خودمون، راجع به اینکه مفهوم وجود چه جور مفهومیه رو یه اشاره بهش کردیم. نکته بعدی این هستش که مفهوم وجود مفهوم بدیهیه، یعنی صرفا به تنبیه نیاز داره، نیازی به تعریف و اینکه ما چند مفهوم دیگر رو کنار هم دیگه بیاریم تا این روشن بشه نیست. گرچه ادعای دیگه داریم که اساساً وجود قابل تعریف نیست. وقتی ما مرتبه بداهتش رو مشخص بکنیم معلوم میشه اصلا قابل تعریف نیست، بلکه معقول به حسب ذاته، یعنی به حسب خودش فهم میشه. فهم او به هیچ چیز دیگر متوقف نیست. فهم بسیاری از چیزها به او متوقف است، ولی فهم خود او به هیچ چیز متوقف نیست. فقط نیاز به تنبیه و توضیح داره، مثل اینکه عرض کردیم وجود همونی هستش، اون حسی از واقعیت که هممون داریم. پس مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی هستش نه کسبی. چه مرحله‌ای از بداهت رو داره؟ ببینید، تو تصدیقات، یعنی گزاره‌های تصدیقی رو که دوستان باش آشنا هستن، یه چیزی رو رفقا شنیدم به عنوان تصدیق اولی. ما یه تصدیقات بدیهی داریم، یه تصدیقات نظری داریم. تو بدیهیات هم یک رده‌هایی داریم تا میرسیم به در واقع تصورهای اولی، تصدیق در واقع اولیات تصدیقی. تو اون اولیات هم یکی اولی الاولی داریم که خیلی راجبش اتفاق نظر در حکما هست، تو دورهای متأخر و یه خورده بحث‌های مطرح شده که اون اولی اولی چیه. اولا توجه داشته باشید، حتما ما باید اولی اولی داشته باشیم. لازم نیست ما اینا رو بحث رو اینجا مطرح بکنیم، هم تو معرفت شناسی باید بحث بشه، هم تو بحث‌های دیگه، به خاطر اینکه اگر اون اولی اولی نداشته باشیم تسلسل پیش میاد، یعنی در واقع هیچ معرفتی نباید داشته باشیم. ولی ما به نحو وجدانی این معرفت داریم، با هم دیگه میشناسیم، خیلی چیزا رو ما میشناسیم. این معلوم میشه که وقتی معارف رو به عقب برمیگردیم، عقب برمیگردیم، تا هم فی خالدونش پیش نمیره. حالا ادله ابطال تسلسل در جای خودش مطرح خواهد شد. بالاخره باید به یک اولی برسه. اون اولی چیه؟ اندیشمندان ما میگفتن، یعنی قاطبه کسانی که در این در واقع بحث مباحث رو مطرح کردن از قدیم تا جدید الا دوره‌های متأخر، اینا همشون میگفتن اصل استحاله اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین اون اولی اولیه، یعنی اولین اندیشه تصدیقی که ضروری و بدیهیه و اصلا، یعنی چون اول اوله قابل استدلال هم نیست. توجه کردی؟ چون هم بدیهیه، هم میدونید که بدیهی های دیگر گرچه نیازی به استدلال ندارن ولی میشود استدلال کرد. ما اقسامی از تصدیقات بدیهی نداریم، یک بسته کامل داریم و نمونه های فراوان، مثلا 6-9 تصدیقات بدیهی داریم. این انواع متأخر اینا گرچه نیازی به استدلال ندارن، نیازی به صغرا و کبرا کردن برای این تصدیق ندارن، ولی میشود برشون برهان اقامه کرد به لحاظ بازگشت دادن اونها به تصدیقهای اولی تر. ولی وقتی شما میرسید به اولی الاولی که بدیهیه، بداهتش بگونه است که قابلیت استدلال، این همون مرز سفسطه و فلسفه است، همونی هستش که قبلن ارز کردیم، استدلال اینا معنایی باید قبول یا ردش کنی. ردش کردی افتادی تو سفسطه، قبولش کردی افتادی تو دامنه علم و معرفت. استحاله اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین، یعنی یه چیزی نمیشه هم باشه هم نباشه، نمی در بودن و نبودن نمیشه باید هر دوتا با هم دیگه جمع بشه، نمیشه هر دوتا ارتفاع پیدا بکنه، نه اجتماعشون ممکنه نه ارتفاعشون ممکن هستش. این نکته جزء تصدیق اولیه، جزء اوائل اون اولی الاوائل هم هست، یعنی جلوتر از او دیگه تصدیقی نیستش. حالا الان بحثای مطرح شده که آیا هویت از اون جلوتر از جان نیستش، اونا بحثا و گفتگوهای خاص خودش رو میطلبه. حالا نگاه بکنید در این اولی ترین تصدیقی که ما داریم، بلکه باید بگیم اولین تصدیقی که ما داریم، این اولین تصدیق پشتوانه همه تصدیقهای بعدیه. من تاکید میکنم روی این پشتوانه. اشکال نداره یه خورده کم پیش بریم، مانعی نیست، بعدا سرعتمون رو بیشتر میکنیم. این اولین تصدیقی که پشت، کلمه پشتوانه رو حفظ کنید، چون بسیاری از اوقات حتما شاید شنیده باشید یا میشنوید فکر میکنن تصدیقهای بعدی، تصدیقهای مراحل بعدی، مثلا کسبیات یا بدیهیات بعدی، تحلیل میره به بدیهیات و در نهایت این اولی. تحلیل نمیره، بلکه قضیه اولی که الان فی الجمله معرفی کردیم پشتوانه علمی همه قضایا هست. مثلا این که امروز شما اینجا هستید، این که نمیشه تحلیل برد به این اصل استحاله اجتماعی نقیزن و ارتفاعی نقیزن. بله، شما هر کاری اینجا میخوای بکنی این قضیه حاضره، نه به عنوان یک مقدمه از مقدمات یک استدلال. این مهمه، اگرم فرسون چندان روشن نشه خیلی الان شد مهم نباشه، اصلش خیلی اهمیت داره و مهمه، راجبش بیندیشید. نه اینکه گزاره ها تحلیل بره به این گزاره، یعنی به این معنا که این گزاره رو شما میتوانی فرض کنید تکثیر بکنید از دل همین گزاره نه تا حس و تجربه نیاد او هیچ کاری نمیتونه بکنه، تا عقل نیاد، ادراکات عقلی نیاد، او هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک قضیه است که همه گزاره ها رو پشتیبانی میکنه. یعنی اگر این گزاره رو برداری همه گزاره ها فرو میریزه، چون پشتوانهش رو از دست میده، چون بستر رو از دست میده. نه اینکه چون اون ته گزاره ها هستش، اگه اون سر رو قطع کنی اینا فرو میریزه، چون اینا تحلیل بهش میرفتن. نه تحلیل بهش نمیرفتن که اگر او رو برداری اینا فرو بریزن. این گزاره اون ته ته قرار نداره، همه جا قرار داره. این تعبیر خوبه، توجه کردید؟ اگر بگیم این گزاره اون ته ته، یعنی هی اون زاییده شده یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، اینجوری نیست. بلکه اون گزاره اگه میگیم اولیه، یعنی همه جا حاضره. وقتی او رو برداره خب همه گزاره ها فرو میریزه. توجه به این نسبت داشته، چون غالبا جور دیگه برداشت میشه. حالا چطور تو تصدیقات اینجوریه؟ ما تو رده تصورات، تصورات یعنی فهمهای بسیط، تو رده فهمهای بسیط که گزاره نیستش، تصدیق نداره، حالا اینا رو دیگه میذاریم، میگیم که قبلا دوستا اینا رو آشنا باشستن. تو رده تصورات هم مثلا اینجوریه، یعنی یه هیته‌ای داریم که کسبیات، این کسبیات هم تشکیکیه، بقول دوستمون این کسبیات هم تشکیکیه، یعنی یه کسبی داریم که چقدر با زحمت کشید که او رو به دست آورد. بعضی‌ها یه خورده راحت‌تر، بعضی‌ها خورده راحت‌تر تا یواش یواش میرسه به مرز چی؟ تصورهای بدیهی. توجه کردی؟ تصورهای بدیهی. تصورهای بدیهی اونایی هستن که خودشون اگه تأمل درشون بکنیم واضحه برای ما. حالا نیازی به معرف ندارن، ولی آیا نمیشه و تعریف کرد؟ چرا بعضی از اینا میشه؟ اونایی رو که هنوز این مالکیه، در واقع اینایی رو که بدیهی هستش میشود تعریف کرد، ولی نیازی به تعریف ندارن، نیاز معرف ندارن. ولی این مرز تا کجا پیش میره؟ اگر بگیم همینجور بخواد پیش بریم میشه تسلسل، معناش اینست که هیچ معرفت تصوری ما اصلا نداریم، اون خلاف وجدان و دریافت ضروری ما هستش. وقتی ما تصور داریم پس معلوم میشه این به یک جای منتهی میشه. اون منتهی الیه تصورات همون نقشی رو در حوزه تصورات بازی میکنه که منتهی الیه تصدیقات در ارتباط با تصدیقات بازی میکرد. منتهی الیه تصورات یعنی اولی و تصور وجود هستش، یعنی در واقع اولین تصوری که به محض ورود در عالم معرفت، حتی حیوانات، حتی یه بچه، به محض اینکه تو عالم معرفت افتاد، اولین معرفت تصوری اصل واقعیت به ما و واقعیته. این فلسفه‌ای که گازون میگیم اینقدر مشکل و فیلسوف، نه همه همون فلسفی داریم زندگی میکنیم، التفات تفصیلی به اون فلسفه رو درست میکنه، ولی همون با فلسفه داریم زندگی میکنیم، چون فلسفه گره خورده با وجود. وجود رو کی درک میکنیم؟ همون اولین لحظه‌ای که هویت ادراک اتفاق افتاد، این واقعیت به ما و واقعیت درک میشه. تازه بعدش میگیم این چجور واقعیت سیر کننده است، تشنه کننده استش، خسته کننده استش، چجوری استش، انواع و مدلهاش از من دور نزدیک. بحث‌های بعدی من فقط موضع باشید وارد تصدیق نشید، تو تصورهاش میگم، گرچه اینا خیلی هم نزدیک، هر تصدیقی وابسته به تصور، هر تصوری بسترساز تصدیق هستش. ببینید این دامنه رو که نگاه میکنید، اولین تصور واقعیت به ما و واقعیته. لذا مفهوم وجود ابده بدیهیاته، چون سرسلسله تصورات. مفهوم وجود رو تلاش بکنید از این لفظ جدا بشید، توجه کردید؟ از این لفظ جدا بشید، اصطلاح پیدا نکنید، برید دنبال اون حسی که باید از وجود داشته باشید، از واقعیت به ما و واقعیت داشته باشید، به اون سمت برید. این اولین سرسلسله همه فهمهای تصوری ما همین فهمه وجود و واقعیت به ما و واقعیت او تقدم داره. حالا عرض کردم این وجود علت است یا معلول، حتی این بحثایی که تو فلسفه مطرحه بعد از اینه، واجب است یا ممکن، این بعد از اینه. اولین فهم، فهم از مسئله وجود هست. این بحثی که مطرح کردیم یه نتیجه میتونیم بگیریم و اون نتیجه این استش که اساسا مفهوم وجود تعریف پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ابده بدیهیاته، یعنی اون اوله اصلا قابل تعریف نداره. گرچه این دو تا بحث هست، این که بداهتش اولی ازش اینا، ولی از جمله لوازم و نتایجش اینه. یه بحث هم مطرح کردیم که اگه یک مفهومی بدیهی بشه، این چه اتفاقی در نفس ما میفته که این بدیهی میشه، چه ارتباطی با خود اون شی داره، چه ارتباطی با نفس ما داره. این بحث خوب و جالبیه، نیازی البته ما در شناسایی مفهوم وجود بهش نداریم، ولی بحث مهمیه. چه بسا برخی ها گمان بکنم ما وقتی بداهت مفهوم وجود رو میگیم انتظار یه چنین بحثی رو داشته باشن. در ارتباط با این بحث چند تا تحلیل مطرح شده. اگر شرح مبسوط شهید مطهری رو انشالله برای مثلا فرسون سنوات دیگر دوستان ملاحظه می فرمان، همون جلد اولشون، چهار جلدی قدیمی، ایشون به این بحث می پردازه. یه دعوایی رو از فخر رازی مطرح می کنه، گفتگوهایی داره، به یه نتیجه می رسه که چجور می شود یک مفهومی بسیطه. حاجی سبزواری در شرح منظومه یه بحثی رو مطرح کرده که چجور می شه یک مفهومی بدیهی بشه برای نفس ما، نفس ما چه ویژگی داره، اون مفهوم چه ویژگی داره که این اتفاق میافته. بحثای دیگری رو هم میشود مطرح کرد، بحثی که تو مقدمه داشتیم خیلی کمک میکنه. یعنی اونی رو که ما با گوشت و پوست و استخوانمون به نحو، حالا کلمه حضوری رو به کار میبرم به حسب بحثای بعدیه، به نحو حضوری باش شبان روز در همه ازمنه، در همه امکنه، در همه ساعت ها روبرو هستیم، چون اون واقعیت به ما و واقعیت باش اینگونه در تماس هستیم، لذا مفهومی که ازش به دست میادم مفهوم بسیار بدیهی. یعنی بداهت مفهومی رو ارتباط میدیم با نوع برخورد حضوریمون با اون شی. این کاریست که شیخ اشراق نه در اینجا، در جای دیگه کرده. شیخ اشراق بحث بداهت رو تو این ساحت داره معنا میکنه، یعنی ما با یک واقعیت چجور در تماسیم، اون تماسمون با واقعیت بسترساز این است که این مفهوم چه جور مفهومی باشه، بدیهی باشه یا نه بدیهی است ولی این مقدار بدیهی نیست، یا یه خورده اونورتر، یا مثلا کسبی و نظریه، یا نه خیلی کسبی و نظریه، یا مراتب دیگر. توجه فرمودید؟ این بحث ها هم قابل طرح و پیگیری هست. حالا برای اینکه رفقان اگر ما هیچی عبارت نخوندیم، الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود، فصل اول از این مرحله اول در ارتباط با بداهت مفهوم وجود داره بحث میکنه. راجع به این استش که مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی هستش. حالا اون چی که ایشون اینجا مطرح میکنه این استش که مفهوم وجود استدلال پذیر نیست. مفهوم وجود استدلال پذیر نیست، اونی که مستقیم بهش میره. حالا آیا واقعا اگر اثبات کردیم یک مفهومی استدلال پذیر نیست، میتونه اثبات بداهتش بکنه؟ که این که نه، بداهت رو ما باید از جای دیگه تأمین بکنیم. این کاریست که شده در اسفار، شده در شرح منظومه، در جای دیگه شده. حکمای ما معمولا استدلال هایی میارن بر تعریف ناپذیری وجود. آیا تعریف ناپذیری وجود مستقیما میتونه اثبات بکنه بداعتش رو یا یه مقدمه‌های دیگه میخواد؟ مثلا ما وجود رو میفهمیم از یک سو، این استدلال ها رو هم توجه داریم که تعریف ناپذیر، از سوی دیگر پس متوجه میشیم که اساساً مفهوم وجود ابده بدیهیاته. مگه ایش رو دیگه قرینه بکنیم بگیم ما مفهوم وجود فهمیدیم از یک سو، از سوی دیگر هم استدلال نمیشه برای شرط، پس کسبی نیست بدیهیه، احتیاجی به استدلال نداره پس کسبی نیست بدیهیه. علاوه این که احتیاجی به استدلال نداره، اساسا استدلال معرف نمیشود آورد، منظورم از استدلال معرف نمیشود آورد، میشه چی؟ ابده بدیهیات. توجه که چی شد؟ یعنی باید یه چیزای زعیمه بکنیم تا در مجموع بتوانیم در این فضا ازش استفاده بکنیم. خب من فکر میکردم تا آخر فصل میرم میمونه، یعنی بحث اصلی رو در اینجا عرض کردم، انشالله عبارتش میمونه برای جلسه بعد، یعنی روز شنبه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.